أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليّ ولي الله أشهد أن عليّ حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتی تسکنه ارضک سوقا و تمتعه فیها طویلا.
لا اله الا هو رب العرش الكريم.
صدایی در عرش کمین رفته من، معبودی جز او نیست، معبودی جز او نیست، پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کردی.
يا ربي الله ومن قلبي
علت والدار
كده من نلها
صلى الفجر ولفت مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها ده مش حنصفها وكفيها الله الله.
وإذا سألك عبادي عني
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم.
یا عاشقان را ز غم های دیگر غیر از غم عشقت رها.
بارلاها، در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدنهایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم، چه قصه هایی که فقط سپیدی مویم حاصل شد در حالی که قصه کودکانهی بیش نبود. دریافتم که اگر تو بخواهی می شود و اگر نه نمی شود، به همین زیبایی و سادگی.
صبح امروز خدایا چه مبارک بدمی، همی از نفسش بوی عبیر آید و عود. گر کسی شکر گذاری کند این نعمت را، نتواند که همه عمر براید ز سجود جای نتواند که همه عمر براید ز سجود. نمون از کف خیرش محروم، هیچ خواهند نمون از کف خیرش محروم، هیچ درمانده نرفت از در فیضش مردود، حسرت مادر گیتی همه وقت آن بودن است که بزاید چو تو فرزند مبارک مولود جان. یا
استاد شمشیری.
پول دارم، دلار بخرم، یورو بخرم، ویلا بخرم، چی کار کنم؟ پاسخش خیلی عجیب و دلنشینه. میخوای مال زیاد بشه؟ میخوای زندگی شیرین بشه؟ میخوای آیندت آرامش داشته باشه؟ سوره مبارکه توبه آیه 34 هست. به این آیه دقت کن. والذین یکنزون الذهب والفضه، آنان که طلا و نقره جمع میکنن، دلار جمع میکنن، ویلاها میخرن. والذین یکنزون الذهب والفضه، آنان که طلا و نقره جمع میکنن، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و انفاق نمیکنن، فبشرهم بعذاب علیم. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینا رو مژده بده، خبر بده به عذاب علیم، عذابی دردناک. جوان عزیز، تو قرآن هر جا عذاب علیم دیدی یعنی عذابی در دنیاست و آخرت، هر دوه. وقتی این آیه نازل شد سه بار پیامبر فرمود مرگ بر طلا و نقره. گفتن یا رسول الله پس چی خوبه؟ گفت به جای مرگ سه تا هدیه میدم. یک، لسانن ذاکرا، قلبن شاکرا، و زوجتن مؤمنه، زبانی که همه شکر کنه، قلبی که مهربان باشه، و همسری که او رو در دین خدا یاری کنه. باور بفرمایید خواهرم و برادر جوان، دانشجویی داشتم این آیه رو با تمام وجود پیاده کرد، بچه دار نمیشد. بعد این آیه رو عمل کرد، طلاهاش بخشید به یتیم و مستمند، به فامیلایی که ندارن. دکتر رفت، اون از طریق IVF خداوند متعال دو تا دوقلو بهش داده، یعنی چهار تا بچه داره، چهار تا الان حافظ قرآنن. و بعد میگه ما زنده شدیم با این آیه، هیچ وقت طلا و جواهرات، یورو، دلار جمع نمی کنیم، ولی هیچ وقت هم نموندیم. خدا عجیب از در و دیوار به ما میرسونه. خدا رحمت چه نصیب ما کرده. این آیه رو یه بار دیگه میگم، سوره توبه آیه 34، نجات از دلشوره و دلهره و از جمع کردن مال. سوره توبه آیه 34، با صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ای گرفتار و پای بند عیال دیگر آسودگی مبند خیال غم فرزند و نان و جامه و قوت باز دارد ز سیر در ملکوت همه روز اتفاق می سازم که به شب با خدای پردازم شب چو عقد نماز می بندم چه خورد بامداد فرزندم امید که دست یاریگر خدای مهربان همیشه در دستان شما باشه. دوستان خوبم، لحظات پایانی برنامه قرار بندگی است و از عمق وجود برای یک یک شما بهترین ها را آرزو داریم. با هم به هفتمین دعای دلگشای صحیفه سجادیه گوش دل می سپاریم. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكارم ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السراء وتسببت بلطفك الأسباب و جرا به قدرت کل قضا و مدت سعلا ارادت کل اشیا فهی اب مشیت کدون دول که معتمرم و به ارادت کدون نهی که منزجرم انت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یکایک شما سروران گرامی از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. جهان سپاس و تشکری از یکایک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، نیکی و کمکی که انسان به برادر دینی و هم نوعان خود می کند در حقیقت بازگشتش به خود انسان است، زیرا فرد نیکوکار با این عمل شخصیت خود را کامل می گرداند. حتما شما نیز به این نکته واقفید که یاری رساندن به دیگران یک مهارت است، چه بسیار افرادی که از این عامل مهم غافلند و حتی توان درک رنج و نیاز دیگران را ندارند. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را اعم از انسان، حیوان و گیاهان یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌بیند، با بالاترین جایگاه انسانی رسیدند. یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می‌تواند کمک مالی یا فکری باشد، کمک به یکدیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیره میان دو نفر، دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک به دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تاکید می کند و در چندین مورد با صراحت اعلام می دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. خوبان همراه، کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد. از جمله این که نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود. و از همه مهمتر، محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت بیکران اوست. ولذا در آموزه‌های دینی آمده است اگر روز شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانه‌اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید. دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید. خداوند ثواب آن روز را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و در شاد کردن او یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمود: اگر می خواهید خداوند به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. از ابن عباس نقل شده است: پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز پیروزی بر یهود بنی نظیر و انصار خود فرمود: آیا مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم با آنها شریک شوید؟ یا این که می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنایم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه هایمان را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشته به غنایم نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این حال آیه نهم سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را در آنها ستود و آنان را رستگاران خواند. قرآن در موارد یادآور می شود مسئله تنها کمک در خوراک و پوشاک و دادن رزق نیست و گاه اینها از توان انسان خارج است. در موارد یک فرد می تواند حتی با حرف زدن با طرف مقابل خود و با سخن شایسته به او کمک کند و از هیجانات و استرس های روحی او بکاهد. حجت الاسلام قرائتی.
ما دو رقم لذت داریم، یکیشو مردم چشیدن، یکیشو مردم نچشیدن. یکی از لذتایی که آدم میچشه اینه که فرشا خونشو عوض کنه، مثلا زیلو میکنه قالی، یه لذته که زیلوی خونه ما قالی بود، حرکت کردیم از نخ زیلو به پشم قالی. خب قالی که شد، طرف فکر کنه که زندگیش سر و سامان پیدا کرد. یه لذته، یه لذت دیگه هم هست از او بر. آدم قالیشو بفروشه، زیلوهای متعدد بخره که به چند نفر بده زیلو. یه خود غذا اون از مثلا 4 رقم خوراک غذاست، 4 رقم 2 رقمش کنیم پول 2 رقمش بدیم فلانی. من کارتی برام آمد که دوشیده فلانی با جناب آقای فلانی ازدواج کرد، خواستیم شما در عروسی و تالار ما شرکت کنید. با فامیل عروس نشستیم، برنامه ریختیم، بودجه که میخوام خرج تشریفات و تجملات کنیم، بیام دو تا دختر و پسر را جهازیه بدیم با یاداماد کنیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی و کمک در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، وقتی به سیره انبیای الهی توجه کنیم، در میابیم که یکی از وظایف مهم آنها رسیدگی به مشکلات مردم بود. در قرآن کریم آمده است: عده نزد ذوالقرنین آمدند و گفتند قوم یأجوج و مأجوج ما را اذیت می کنند، شما دیواری بساز که شر این قوم از ما رفع شود. و ذوالقرنین هم برای آنها سد ساخت. در جای دیگر خداوند در آیه 87 سوره یونس و موسی و هارون می فرماید: موسی برای مردم خانه بساز. حضرت موسی بزغاله های شعیب را آب می داد، دیوار مردم را درست می کرد و برای مردم خانه می ساخت. خداوند در آیه دوم سوره مائده می فرماید: در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خداوند پروا کنید. در همین رابطه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توجه می دهد: مردم به منزله عیال خداوند می باشند. دوست داشتنی ترین خلق پیش خدا کسی است که به مردم نفع برساند، یا خانواده ای را خوشحال کند، یا با برادر مسلمانش به خاطر برآوردن حاجاتش راه برود. این عمل از اعتکاف 2 ماه در مسجد الحرام بهتر است. سپاسگزاریم که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
ترنم باران عنوان برنامه است که همکاران ما همینک تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند میکنن.
السلام علیک یا بارک.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای صبور و کریم، از گوشه گوشه قلبم جز عرض ارادت و سلام حرفی ندارم. سلام بر شما که امام مهربانی هایی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، لحظه های زیارت شما به زیبایی ترنم باران. خوشحالیم که امروز هم برای زیارت امام مهربانی ها حضرت رضا علیه السلام همراه ما هستید. امام رضا علیه السلام و سبک زندگی ایشان بهترین شاخص برای زندگی پاک و اسلامی است. از این رو با حاکمیت دین و معنویت در خانواده میتوان به این مهم پی برد. چرا که اگر در زندگی تک تک اعضای خانواده دین حرف اول را بزند، میتوان به حاکمیت دین در خانواده پی برد. روایتی از امام رضا علیه السلام که به نقل از خداوند میفرمایند: وقتی بنده ای از من اطاعت کند، من از او راضی می شوم و به دنبال این رضایت بر آن بنده برکت فرو می فرستم. از این رو رضایت خداوند در سایه اطاعت از خداوند و حاکمیت دینی که شامل نماز، روزه و کمک به دیگران حاصل می شود.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
ای ستاره آسمان دلها، آهوی شما برای زیارت آمده. دوست دارد در کنج رباقهای حرم شما بنشیند و زیارتنامه بخواند. او را بپذیرید که شما حرمت پاکی هایید. توس را سرمه چشمان ملائک کردند. این چنین است خراسان شما مشهور است. از کنار تو گدا با دست خالی رد نشد، نیست عاقل هر کسی دیوانه مشهد نشد.
دل آدم میگیره، آسمون دل تنگ و ابری از غم میگیره، و میشه یه پنجره وقتی که حالمون بده، توی قاب پنجره یه آسمون یه گنبده. یکی هست حتی اگه روشونه هات گناه باشه، توی بی پناهیات امن‌ترین پناه باشه. یه طرف پنجره داری، یه طرف سقفونه، دلا رو عطر ظریفه به خدا میرسونه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوب. خیلی وقتا دل من هوای دیدار داره، از همه بریده و فقط با تو کار داره. تو بگو کجا برم سر بذارم امام رضا، من که غیر از تو کسی رو ندارم امام رضا. ببرم کجا دوباره این دل پر از غم، و اگه تو سحن گوهر شاه نیارم امام رضا. دردا و حاجتا و عشقا همش بهونه بود، اومدم بهت بگم دوست دارم
آقا جان، خیلی دوست دارم.
نه فقط من که بدم، با
تو حالم خوبه،
با تو حالم خوبه،
پیش خورشید حاله همه عالم خوبه، نه فقط من که بدم با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. چند وقتی بود که زندگی ما و حامد خوب نبود. تصمیم به جدایی گرفته بودیم و تا به حال چندین بار هم به دادگاه رفته بودیم. اما با توصیه پدر و مادرم تصمیم گرفتیم که به سفر مشهد بریم. در حرم امام رضا علیه السلام هر دوی مساکت شیشته بودیم و با هم دیگه گپ نمی زدیم. حامد از جای خود بلند شد و به نماز ایستاد و من هم مشغول زیارت نامه خواندن شدم. وقتی که نماز حامد خلاص شد گفتم ای آخرین سفری است که ما و تو با هم دیگه آمدیم. حامد سر خود پایین انداخت و گفت راستش ما یک فرصت دیگه میخوایم. گفتم راستش تو چی؟ فکر نمی کنم دیگه جایی بر گپ زدن داشته باشی. مشغول صحبت بودیم که صدای آقایی ما را ساکت کرد. مرد خادم روبروی ما و حامد استاد شد و برگه ای را به حامد داد. مرد خادم گفت سلام، ای تکت مهمان سرای حضرت است. بر شما زن و شوهر جوان. آرزوی خوشبختی میکنم برتان. راستی سر سفره شام هم مرزای خیرتان فراموش نکنین. مرد خادم که رفت، حامد اشکای خود پاک کرد و گفت میبینی نرگس، امام رضا هم به من یک فرصت داد. تو چی؟ در حالی که هنوز بهت زده به برگه ها نگاه میکدم، نگاهی به حامد انداختم و عشق از چشمایم سرازیر شد. در لحظه های پایانی برنامه امروز برای همه شما دوستان خوب ترنم باران از امام هشتم علیه السلام آرزوی خیر و خوبی داریم و تا برنامه بعد شما را به خدای پاک و مهربان می سپاریم. در پناه خدا باشید دوستان.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم مشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای هم علم، به نام تو ای هم عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه امروز باشید.
دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما سوالاتان را مطرح میکنید و پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. برادر محترمی پرسیدند آقای محمدی، مگر شما به بهشت رفتید که اوضاع اونجا را وصف می‌کنید؟ خواهر محترمی نوشتند عموی من خودکشی کرده و من هر کار خیری که انجام میدهم، مثلا دوره قرآن میروم، ثوابش را بر روح عمویم میفرستم. آیا خدا او را میبخشد یا نه؟ او که از دنیا رفته شرایطش چه رقمی است؟ و شنوندی عزیزی هم پرسیدند خداوند از اول انبیا و امامان را برای هدایت ما فرستاد و از همان اول هم اسمت و مقام آنها را تعیین کرد و گفت که هیچ کس دیگر تا روز قیامت هر چقدر هم که تلاش کند به مقام آنها نمی رسد و از طرفی هم گفته میشه که کمال تا بی نهایت است. پس چه لزومی داره که ما تلاش کنیم که به آن درجات بالا برسیم؟ سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. قبل از این که بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز، خدمت شما عرض بکنیم که میتونید به آرشیو برنامه‌های آینه حقیقت دسترسی داشته باشید. آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هست، به اونجا مراجعه بکنید و برنامه‌های گذشته آینه حقیقت را در اونجا بشنوید. برادر بزرگواری با ما پیامک زدند و فرمودند که آقای محمدی، مگر شما به بهشت رفتید که اوضاع اونجا را وصف میکنید؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این برادر محترم را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ابزار معرفت انسان چهار تا است. یکیش حواس، هوایشونه. انسان میره میبینه، بعد میاد توصیف میکنه. اون یکی از راه‌های شناخته. آنچه از این طریق هم به دست میاد بهش میگن علم، ساینس به اصطلاح، علوم تجربی. یک راهه که از راه‌های معرفته و با چشم میبینه، با گوش میشنوه، با دست لمس میکنه، با حس ذائقه‌اش مزهش مثلا میچشه، چیزی از این قبیل. اون یک راه. اما تنها راه معرفت بشر همین خیر؟ سه تا راه دیگه هم وجود داره. یک راه، راه عقل. خیلی شده انسان با چشم نمیتونه ببینه، اما عقلش اونو براش ثابت میکنه. راه سوم، راه دل و راه فطرته. انسان میخواد نفس تهذیب بکنه، حقایقی رو میبینه که نه از طریق عقل میتونه بفهمه، نه از طریق حس. اگه انسان تهذیب نفس بکنه و اگر دلش صافی بشه، میتونه بهشت و جهنم رو به وضوح ببینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. متقین خود به حمام داریم که متقین کسانی که به تقوا رسیدن، اینها گویی که داخل بهشتن و بهشت رو میبینن و خودشون هم در بهشت متنعم هستن. اینها رابطشون با جهنم طوریست که گویی آتش رو میبینن و خودشون در آتش معذب میبینن. پس یه راه دیگه هم وجود داره. اون راه، راه دل و راه تهذیب نفسه که انسان اگر دلش رو پاک کرد، اگر نفس رو تهذیب کرد، اگر ریاضت‌های مشروعه و ریاضت‌های شرعی رو در برنامه خودش داشت، چشم دلش باز میشه، بله بهشت رو میبینه. هم بهشت برزخی میبینه، هم بهشت قیامت میبینه، هم بهشتی ها رو میبینه. راه چهارم، راه وحیه. خب ما نرفتیم بهشت رو ببینیم، کلیات رو از طریق برهان عقل ثابت میکنیم. اونجا که عقل راه داره، ورود داره، اونها رو از طریق عقل ثابت میکنیم. اونی که جزئیات باشه و مصادیق باشه، عقل راه نداره، اونها رو از وحی استفاده میکنیم، از آیات استفاده میکنیم، از روایات استفاده میکنیم. بیش از 1100 آیه در قرآن راجع به معاد بحث کرده، مستقیم، حالا غیر مستقیمش بیشتر میشه. راه تنها منحصر به دیدن که نیست، من از این برادر عزیز سوال میکنم که شما نادر رو دیدید؟ نادر شاه رو قبولش داری یا قبول نداری؟ میشه انسان انکار بکنه؟ نه خیر، یقین داریم که نادر بود، ولی شما ندیدیمش. بهشت رو اولیاء خدا اهل بیت در همین دنیا دیدن و گزارش کردن. خود خدا بهشت رو میبینه و گزارش میکنه. ما از گزارش های خدا و اولیاء خدا بهشت رو میشناسیم. مطلب دوم این که بله، اینو قبول داریم که ادبیاتی که ما در دنیا داریم، این ادبیات برای تعاملات دنیوی و محاورات دنیوی اختراع شده، جعل شده، برای همین که ما در دنیا نیازمون رو برطرف کنیم، نیازهای دنیویمون رو. آیا این ادبیات قادره که بهشت رو اونگونه که هست معرفی بکنه؟ خیر. خود خدا هم بعضی از جاها سربسته گفته چیزهایی هست که قابل معرفی نیست. ولهم من قرة اعین ما لا یعلمون. اینو قبول داریم که با ادبیاتی که ما در دنیا داریم، این ادبیات قادر نیست که حقیقت بهشت رو ما نشون بده، و تا نریم اونجا نمیتونیم خیلی از حقایق رو درک بکنیم. اما این معنیش این نیست که هیچ شناخت نسبت به بهشت نداشته باشیم. نه، اجمالا میتونیم بهشت رو بشناسیم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله یقول الله عز و جل یا ابن آدم ما تنصفونی، ای فرزند آدم با من با انصاف رفتار نمیکن. واقعش هم همین، این همه لطف الهی، این همه تفضلات الهی، این همه نعمت الهی، این عظمت مقام پروردگار، این ضعف ما، این ذلت ما، این مسکنت ما، این ناتوانی ما در مقابل خدا چجوری باید باشیم؟ اونجور نیستیم. پس بنابراین با انصاف با خدای متعال رفتار نمی کنیم. ما انصفتنی یا ما تنصفنی اتحبب الیک بالنعم، این همون فقراتی است که در دعای شریف ابو حمزه هم این فقرات رو میخونیم. اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الی بالمعاصی، من با تو دوستی میکنم، تحبب میکنم با دادن نعمت به تو. اینجوریه دیگه، هر لحظه ای از لحظات عمر ما با چندین نعمت، شاید با هزاران نعمت همراهه. نعمت اول همین نفسیست که شما میکشید، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است. اگر این نفس رو نکشیم، همین یک لحظه انسان از بین رفته است. این اولی نعمت، نعمت سلامت، نعمت عقل، نعمت لسان، نعمت گویایی، نعمت بینایی، نعمت هایی که اصلا لا تعد ولا توسا. خدای متعال اینا رو داره به ما در هر لحظه میده دیگه. این تحبب الهی است. ما چیکار میکنیم؟ فرمود که تتمقتو یعنی دشمنی میکنی. مقت یعنی دشمنی. دشمنی میکنی با من با معصیت. گفتم نکن، این کار رو انجام نده، تو انجام میدی. خب این دشمنیه دیگه. خیری علیک نازل و شرک الیه صاعد. این همون فقره دعای شریف ابو حمزه است. و لا یزال ملک کریم یأتینی عنک فی کل یوم و لیلت بعمل قبیح. هر شب و روزی نمیگذره مگر اینکه یک کار خلاف یا عمل قبیح از ما صادر میشه و به وسیله ملک کریم پروردگار به نامه اعمال ما و به کتاب محفوظ و لوح محفوظ الهی است وارد. این عمل قبیح لازم نیست حتما از این گناهان کبیره اونچنانی باشه. انواع و اقسام حرف زدنها، گوش کردنها، نگاه کردنها درش ممکنه. احساسات قلبی من و شما، حسد می‌ورزیم، دشمنی می‌کنیم، حق رو نادیده می‌گیریم، با باطل مقابله، اینا همش گناه دیگه. هر روز و شبی از ما یه چیزی از این قبیل میره به سمت مخزن علم کتاب الهی. یعتینی عنک فی کل یوم و لیلت و عمل قبیح یبن آدم. این نکته آخر نکته جالبی است. فرماید که یبن آدم لو سمعت وصفک من غیرک. این خصوصیات خودت رو که چجوری رفتار میکنی، چجوری عمل میکنی، حتی چجوری عبادت میکنی. نماز که میخونیم، نماز های بیتوجه، نماز غافل، خدای نکرده نماز همراه با ریا و سمعه و از این چیزا، اگر کسی همین خصوصیات رو باید برای شما نقل کنه، بگه آقا یک آقایی هست اینجوری رفتار میکنه، اینجوری حرف میزنه، اینجوری عرض کنم که احساس میکنه، اینجوری نماز میخونه، اینجوری مثلا تبلیغ میکنه، کارهای بد شما رو بیاد نقل کنه، نسبت بده به کسی و تو ندانی که راجع به تو داره میگه. لو سمعت وصفک من غیرک و انت لا تعلم من الموصوف. ندونی که اون کسی که دارن وصفش میکنن کیست و خودت هستی. لسارعت الى مقته. فورا میگه عجب آدم مزخرفیه، عجب آدم بی ربطیه، این کیه دیگه، خودمونیم، خود منم. اذکرنی حین تغضب. این هم یک نصیحت. اذکرک حین اغضب. وقتی که خشمگین میشی به یاد خدا بیفت که از حد تجاوز نکنی. اون وقت نتیجه این خواهد بود که من هم اون وقتی که خشم بر تو بگیرم به یاد تو میفتم و تو رو ملاحظه میکنم. ولا امحقک فی من امحق. تو رو محق نمی کنم. محق یعنی در واقع نابود کردن باطنی و معنوی. این محقه. یمحق الله الربا یعنی خدا ربا رو پوچ و پوک میکنه. این رو، این معنای محق اینه، میگه این کار رو دیگه با تو نمی کنم اگر چونش تو در هنگام غضب به یاد من باشی.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را. هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تا
تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
حدیث هدایت عنوان بخشی بود که همکنون تقدیم شما عزیزان شد. همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهر مشهد مقدس. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک هست که میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. خواهر محترمی پرسیدند عموی من خودکشی کرده، من هر کار خیری که انجام میدهم، مثلا دوره قرآن میروم، ثوابش را بر روح عمویم میفرستم، آیا خداوند او را میبخشد یا خیر؟ او که از دنیا رفته، شرایطش چه رقمی است؟ میشنویم پاسخ ایشان را از زبان استاد رضا محمدی.
چند نکته رو من راجع به این سوال عرض میکنم. نکته اول این که این گناه، گناه بسیار بزرگی است، چون انسان یک انسان 100% بیگناه رو میکشه. دیگران ممکنه نسبت به ما گناهی کرده باشن، اذیت کرده باشن، نمیدونم حقی از ما ضایع کرده باشن، ولی ما خودمون نسبت به خودمون گناهی نکردیم. پس کسی خودشو میکشه 100% یک انسان بیگناه رو کشته که هیچ جرمی ازش متصور نیست. و مطلب دوم این که اون چی ما راجع به قتل نفس داریم، در قرآن داره که لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم، و در روایت هم داریم که امام باقر علیه السلام فرمودن مؤمن ممکنه به هر بلایی مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه. که از این روایت فهمیده میشه که بخواد کسی خودشو بکشه معلومه که مؤمن نبوده، ایمان نداشته، ایمان داشت این کارو نمیکرد. به هر حال گناه، گناه بسیار بزرگی است، مشمول همون آیاتی که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، یا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، مشمول اون آیات قطعا خواهد شد. و لذا این اندیشه خودش گناه است تا چه برسه انسان بخواد دست به اقدام بزنه. حالا به هر حال این کار اتفاق افتاده باشه، ما وظیفمون چیه؟ اولا اینکه باید توجه داشته باشیم که چه بسا بعد از اون که اون طرف دست به اقدام زد پشیمون کرد. غالبا هم اینجوریست، غالبا مثلا فرض کنیم که قرص میخوره، بعد از اینکه خورد پشیمان میکنه. خب این خودش میشه نوعی ندامت، میشه پشیمانی، میشه توبه. و اگه انسان از هر گناهی توبه کرد حتما خدا میبخشدش. وقتا بعد اینکه اونها به هر حال هر چه باشن از همه بیشتر نیاز دارن به ما، بیشتر باید براشون خیرات و برات داد، حتما باید اون حقوق واجبی که به گردنشون هست، چه حق الناس باشه چه حق الله باشه، حتما باید ادا بشه، حتما باید براشون کار زیاد بکنیم که خدا اینها رو ببخشد و این گناه بزرگ کمی جبران بشه.
شکستم آیینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
شکستم آیینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده بزرگواری پرسید: